سلام به همه عزیزان، امیدوارم که حال همگی خوب باشد. ما یک تغییر دکور داریم در اجرای برنامه‌مون و دیگه سعی کردیم هرچه بیشتر ساده تر خدمت عزیزان باشیم. خب ما اولین برنامه پاسخ پرسش‌های مهاجرتی ما هست در سال 2025. خب سال 2025 اتفاقات زیادی افتاده و امیدوارم که دوستان بخش فنی سری به ما بزنن، چون قرار بود برگی هم به ما برسه که هم نرسه. در صورت 2025 با از قبل از 2025 با تحولات زیادی شروع شد و این همچنان هم با توجه به تغییرات سیاسی و تحولات سیاسی که ما احتمالاً در کانادا داریم به زودی، بحثای متعددی هم مرتبط با اون در سیستم مهاجرت طبیعتاً قابل طرح هست که حالا بهش میپردازیم. خب دیشب یه برنامه لایو رو من رفتم در ارتباط با موضوع تغییرات سیاسی در کانادا صحبت کردیم و اینکه به هر حال آقای ترودو استعفا داده است و استعفای آقای ترودو تحول مهم سیاسی است، ولی خب از یک طرف هم این استعفا مانع از اون تحول بزرگ سیاسی شده، حداقل برای مدتی که اون تغییر دولت و حزب حاکم هست، که یعنی همچنان فعلا حزب محافظه‌کار در کانادا حاکم هست و ما با این در واقع همین دولت لیبرال حداقل برای 5 ماه آینده است به گمان من ما باید ادامه بدیم. از اون طرف هم حالا شانس اینکه محافظه‌کاران بیان با یک دولت اکثریت زیاد بالا نیست، میتونه دولت اقلیت باشه و حتی میتونه حالتی هم باشد که محافظه‌کاران در یه شرایطی هم ممکنه که نتونه به دولت تشکیل بدن اگر دولت ائتلافی در طرف مقابلشون باز شکل بگیره. ولی در هر صورت آن چیزی که مهم هست اینه که بهترین حالت، همونطور که دیشب عرض کردم، بهترین حالت و بهترین سناریو برای کانادا این هست که یک دولت، از بحث مهاجرت در حوزه مهاجرت، این هست که ما در یک دولت محافظه کار اقلیت داشته باشیم، کما اینکه تجربه تاریخی در این رو نشون میده که این بهترین حالت است. حالا این برای نظر شخصی من هست، ممکن بسیار عزیزان با این نظر موافق نباشن یا نظرات دیگه ای داشته باشن، که خب اون طبیعتا نظر هر کسی، نظر شخص هر کسی محترم است در این ارتباط. خب و اما چشمنداز در سال 2025 چیست؟ در 2025 یک اتفاق خیلی بزرگی که افتاده است و این خبر خوبیه برای اونه که زبانهایی بهتر دارن، برای آدمهای تحصیل کرده، برای آدمهای جوانتر که بتونن از این فرصت استفاده بکنن، و اون این که به هر حال همونطور که قبلا هم گفته شده بود در سیستم اکسپرس انتری اولویت رو به افراد داخل خاک کانادا میخوان بدند و در واقع ما حدود 110,000 در سال 2024 نسبت به 125,000 تا در سال 2025 افزایش پیدا میکنه. یعنی ببخشید، از 110,000 در واقع ظرفیتی که ما در اکسپرس انتری داشتیم در سال 2024، این ظرفیت در سال 2025 شده 125,000 تا، که از این 125,000 تا قراره 40%ش در واقع در اختیار کسانی قرار بگیرد که در داخل خاک کانادا هستند و این اولویت بزرگی است. از اون طرف اتفاق دیگه که افتاده اینه که کاتگوری ها حذف شده و مثل استم که ساینس و تکنولوژی و اینها بود و فقط 3 کاتگوری مونده که میخوان روش تمرکز بکنن، که هست هلس، ترید و فرانسه زبان ها. حالا اینجا یه پیام دیگه هم هست، یعنی اگه در داخل کانادا هستید و یک نکته دیگه هم که جاب آفر ها هست شد امتیازش، که اونم اتفاق بزرگیه. بنابراین اگر در کانادا هستید و اگر به خصوص فرانسه میتونید بخونید و اگر هم فوق لیسانس دارید که دیگه اصلا شک نکنید که به راحتی میتونید در سیستم اکسپرسنسی نتیجه بگیرید. اما اگر حتی فرانسه هم بلد نیستید، باز هم در اگر زبان خوبی دارید، فوق لیسانس دارید، شرط سنی خوبی هم دارید، باز هم شانس زیادی رو دارید که در اکسپرسنسی در کانادا بتونید موفق بشید. و این مسئله بسیار مهمیه. اتفاقه حالا یکی از دوستان سوال کرده که حالا اگر بدترین حالت چیه، اگر بیان و دولت محافظه‌کار اکثریت اتفاق بیفته. خب این دولت محافظه‌کار اکثریت اگر اتفاق بیفته، خیلی نمیشه حساب کرد روی ماجرا که چه کارهایی رو خواهند کرد. ما تجربه چندان خوبی رو از دفعه پیش که اینا محافظه‌کاران ما در واقع آمدند و اکثریت شدند نداریم. اما با توجه به این که در واقع محافظه‌کاران اقتصاد محور هستند و با توجه به این که داستان رو در چارچوب اقتصادی و منافع اقتصادی میبینند و ایمیگریشن پایه اقتصاد هست در کانادا، من احتمال میدم که ایوسا برنامه ها رو روانتر بکنه، برنامه های واقعی رو، نه برنامه هایی رو که درش در واقع لزوماً افراد نسل اولی که وارد خاک کانادا میشن ممکن خیلی به درد کانادا نخورن، مثل مثلا قبول پناهندگان. خب پناهندگان ممکنه حتی اون نسلی که وارد میشه، اون آدم هایی که وارد میشن، خودشون خیلی کمک هم به اقتصاد کانادا نکنن، هیچ باری هم برای اقتصاد کانادا باشن و در واقع روی نسل های بعدی اینها کانادا سرمایه گذاری میکنه، بچه های اینها. حالا محافظه‌کاران احتمالاً روی برنامه‌هایی که خود همون نسلی که وارد می‌شود بتونه در اقتصاد کانتریبیوشن داشته باشه بیشتر حساب خواهد کرد و این به نظر من بسیار میتونه موضوع مهمی باشه که امید داشته باشیم که محافظه‌کاران عملا، حالا چه اقلیت باشن چه اکثریت، چون وقتی اقلیت باشند برنامه های مثبتشون با مشکل مواجه نمیشه، معنایی که میتونه منفی باشه و در واقع جنبه های اکستریم داشته باشه. حالا اینکه واقعا این گروه از محافظه‌کاران و این آقای پولیف که الان ممکن است نخست وزیر بشود در 5 ماه آینده یا ماه پیش رو، شانس این از همه بیشتر هست، چقدر دیدگاه های بسته مهاجرتی دارد، این رو من نمیدونم. اگر کسی مثل جیسن کینی باشه که در دوره قبل وزیر مهاجرت بود در سالهای 2006 تا 2014، اگر کسی مثل اون باشد خب بایستی ترسید وقتی محافظه‌کاران در واقع اکثریت میشن. اما اگر نه، حالا یکمی متعادل تر بخوان برخورد بکنن، من هنوز نشانه ها رو در این زمینه ندیدم که واقعا میخوان چیکار بکنن، چون اون چیزی هم که میگن با اون چیزی که در نهایت انجام خواهند داد میتونه کاملا متفاوت باشه. خب پس ما در 2025 اولین تحولمون، مهمترین تحولمون که عزیزان باید جدی بگیرن، به خصوص اونایی که زیر 40 سال سنشون، اونایی که زبانشون خوبه و به خصوص اونایی که فوق لیسانس دارن، به چیز دیگه نباید فکر کنن. این بسیار میتونه به شما مسیر مهاجرتی بسیار خوب شما باشه، به خصوص افرادی که روی ویزای کار هستن و همین روزا میتونه ویزای کارشون رو ظرف 3 سال آینده خیلی زود قبل از اینکه چشم باز بکنن در واقع ها به تعبیری به چشم هم بزنن، این 3 سال هم تمام شده و خداحافظ. بنابراین این خیلی مسئله مهمی است. اتفاقی که در سال 2025 اعلام شده این که آقا برنامه کاتگوری اسپانسرشیپ پدر و مادر برنامه پرونده قبول نمی کنن. یعنی نه تنها قرعه کشی جدیدی نمی کنن که اسامی جدیدی رو هم اعلام نمی کنن برای اینکه پرونده جدید بگیرن. مثلا 10,000 تا یا 20,000 تایی که قبلا در سال می گرفتند رو دیگه نمی گیرن. من احتمال میدم که اصلا در اون کاتگوری در اونایی که قبلا قرعه که در قرعه کشی شرکت کردن سال 2020 کسی نمانده. اما در هر صورت این یک باز هم میشه اسمشو گذاشت یک تحول که در ارتباط با این ماجرا قضیه خیلی واضح هست و عملا حالا این کار رو نمیخوان بکنن. حالا چرا نمیدونم، چرا باید به در واقع ویزای پدر و مادران این وسط بیان در واقع بخوان دست بزنن. ولی در هر صورت کسانی که در سال 2024 پذیرفته شدن، کسانی که در سال 2023 پذیرفته شدن، خب اینا اگر هنوز ویزا نگرفتن خب پروسس میشن. راجع به پذیرش پرونده صحبت میکنیم، نه توقف پروسسینگ پرونده ها. این رو دوستان با هم مخلوط نکنن. بنابراین هیچ مشکلی در ارتباط با برنامه‌ای که قبلا پذیرش شده است و در حال رسیدگی بوده وجود ندارد و از این جهت جای نگرانی نیست. بله. و حالا یه سری تحولات هم هست که حالا دیدید که یه سری ویدیوهای رو تولید میکنن روی اینستاگرام میگذارن یا جای یوتیوب میذارن که آقا برنامه های جدیدی در مورد کامیونیتی های کوچک یا شهرهای کوچک اتفاق افتاده است. این همه منوط به گرفتن جاب آفر هست در اون شهرها. یعنی کسی ممکنه بتونه یک برنامه دراز مدتی بکنه و بیاد و وارد یه همچین فضایی بشه و بیاد و در واقع اعتماد اون کامیونیتی رو جلب بکنه و این کار رو انجام بده. من نمیتونم اینو بهش بگم یک برنامه روتین مهاجرتی، ولی میتونه با یه برنامه ریزی نچندان دراز مدتی افراد بیان و از این داستان هم استفاده بکنن. حالا دوستان دارن یه سری تعابیر قشنگ نچندان زیبا رو استفاده میکنن در مورد آقای ترودو. من خواهش می‌کنم که به هر حال رعایت ادب بکنن. به هر حال این که نظرشون هست ممکن نظر خیلی دیگه هم باشه، با تعابیر کمی مؤدبانه تر بخوان اینو بگم که بله آقای ترودو خراب کرد در زمینهای مختلف، آقای ترودو خراب کرده در زمینه مهاجرت که دیگه خیلی خراب کرد، از باب اینکه حالا در حوزه هاوزینگ و در حوزه های دیگه خیلی بهش انتقاد وارد هست، در حوزه های اقتصادی خیلی بهش انتقاد وارد هست که حالا تخصص من نیست، ولی در حوزه مهاجرت میتونم بگم که بله آقای ترودو خیلی خیلی بد عمل کرد. یعنی در واقع از یک طرف اینتگریتی در سیستم بیه وجود نداره، از یک طرف هنوز افرادی هستن که سالها پیش اقدام مهاجرتی کردن و شما هنوز بهشون جوابش رو ندادید، هنوز در واقع منتظرن توی سیستم. از یک طرف هم دارید بک‌گراند چک های به شدت طولانی رو دارید انجام میدید و بی‌خاصیت، ولی از سمت دیگر در رو باز کردید، هر کسی خواسته ویزا گرفته آمده تو، مینیمم بررسی امنیتی هم انجام نشده و این باعث میشه که ما بتونیم انتقاد بکنیم به دوستان ما در حزب لیبرال. عزیزانی که میگن صدا ضعیفه، به قول یک از دوستانم میگفت صدا دستگاهتون رو بیشتر کنید. فکر میکنم یعنی دیگه این سیستم استاندارد ما هست، نمیدونم بعد چی کار بکنیم. خب بله، حالا امیر صادق جعفری یک سوال کردیم مثلا توی نوشتن که آیا بالای 45 سال اصلا امیدی مونده برای پیار؟ اصلا بس فقط این نیست که سن فقط یک فاکتور است. نه، ما فقط سن رو نداریم که به عنوان تنها فاکتور ماجرا در نظر بگیریم که آیا کسی میتواند یا نمیتواند. هزار تا موضوع دیگه هست این وسط که بایستی باهاش در موردش بررسی کرد و صحبت داشت. اینکه شما تحصیلاتتون چیست، اینکه شما چقدر زبان بلدید، چقدر داراییتون اصلا چیست، ممکن شما برای تو برنامه کارآفرینی نیست امکاناتی رو داشته باشید برای اقدام کردن، و اینکه چقدر سابقه تجاری دارید یا ندارید. یه نکته‌ای که اینجا من به ذهنم رسید که حتما به عزیزان بگم، و چون هنوز هم هستن مجموعه‌ای نچندان مسئولی که حالا مجموعه‌هایی رو ما داریم که تا دلتون بخواد رفتار غیر اخلاقی داشتن، حالا از استفاده از برند دیگران و نمیدونم این قصه ها که بماند، هیچی ایجاد کردن وبسایت‌های فیک علیه افراد و اینا، همه هم فکر می‌کنن کسی نمیدونه، ولی خب همه اینا در حال پیگیری است و بررسی میشه، ولی همه این کارا رو میکنن. یه سری کارهای دیگه هم میکنن و اون اینکه همچنان هم دارن افراد رو با وعده خرید بیزنس و اینکه اگه شما بیزنس بخرید میتونید اقدام مهاجرتی بکنید، که میتونید اقامت بگیرید، اگر فرانچیز رو بخرید اقامت بهتون میدن. اینها رو مواظب باشید و دقت بکنید. به هیچ وجه شما با خرید بیزنس، به هیچ وجه الان با ثبت شرکت، به هیچ وجه با این موارد به شما به اقامت نمیرسید در شرایط فعلی. چون زمانی که جاب آفر رو امتیاز جاب آفر رو حذف نکرده بودن، یه کورسوی امیدی برای بعضی از افراد بود که بتونن بگن آقا من سینیور منیجرم در شرکتم و سی او شرکتم هم 200 امتیازم رو در واقع برای خودش در نظر بگیره و بعد بیان در واقع از حالا با توجه به 200 امتیاز اضافه ای که بهشون میدادن یه امیدی داشتن برای این ماجرا، ولی با توجه به این ماجراها نه، الان شرایطی که الان وجود دارد خیر اصلا بهش فکر نکنید. دوستی هم الان پرسید که آقا در مورد اوضاع استارتاپ وضعش چی میشه. من فکر نمی‌کنم استارتاپ وضعش خیلی تغییری بکنه، ای بسا که بهتر بشود، با توجه به اینکه خب جزء بهترین برنامه‌ها هست که در چارچوبای مورد توجه در واقع هر حزبی اگر بحث اکونومیک داشته باشه، برنامه استارتاپ جزء برنامه‌ای است که میتونه بسیار بسیار کمک بکنه به وضعیت اقتصادی و روی کاغذ این بهترین برنامه هست که میتونه مورد مطلوب هر کدوم از این دولت‌ها باشه. بله، حالا در ارتباط با استارتاپ الان خیلی وضعیت بدی نیست، خیلی هم شرایط خوبه، ولی حالا میتونه از این که هست هم بهتر بشه. در مورد بعضی پرونده‌ها سر تأخیر وجود داره، بعضی پرونده‌ها هم تأخیر واقعا وجود ندارد، ولی تو استثنایی بعضی از پرونده‌ها امنیتی میشه، خیلی طولانی میشه که خب این تکلیفش معلوم هست، ولی خب چیزی حدود 100 خانواده تا کنون از طریق استارتاپ فقط در مجموعه های مرتبط با ما مهاجرت کردن به کانادا، که خب بسیار بسیار خوبی است و ریت بسیار خوبی هم در قبولی داریم که دوستانی که میشناسن و آشنا هستن حتما در این زمینه خبر دارن و عزیزانی هم که اقدام کردن و آمدن. یه دوستم یک سوال کرده بود به نظرم جالب بود چون میتونه موضوع بحث باشه. بله، یه دوستی نوشته آقا کسی که از ترکیه دلیل عدم رعایت حالا مقررات ویزایی ترکیه دیپورت شده، آیا میتونه کانادا اقدام بکنه یا نه؟ آره اصلا موضوعیتی نداریم که شما یک کشوری دیپورت شده باشید، به خصوص جزء کشورهای کامن ولث اگر نباشد، عملا مشکلی ندارید. حتی اگر استرالیا هم شما رو دیپورت کرده باشه، شما معنیش نیست که نمیتونید کانادا اقدام بکنید. منتها خب به هر حال ممکنه که توی بک‌گراند چکتون اینا یکم بحث طولانی پیش بیاد. ولی ترکیه خیر، اصلا موضوعیت نداره، بحثی وجود نداره و هیچ تأثیری توی کار شما نداره. خب پس گفتیم بحث چیز نکته خیلی مهمی رو هم که مورد نظر بود در ارتباط با بحث ثبت شرکت یا خرید ملک یا خرید بیزنس، اینها رو هم تذکر ویژه دادم که عزیزان بهش خیلی دقت بکنن و یه وقت خام این ماجرا نشید. شما بهترین رستوران تورنتو هم که بخرید و 2 میلیون دلار هم که پول بدید، این برای شما اقامت نمیشه. یک کسی هم آمده و دفتر ما داشت سوال میکرد که آقا آیا شرکت ها میتونن برای کارمنداشون اقامت دائم بگیرن؟ به هیچ وجه هیچ شرکتی نمیتونه برای کسی اقامت دائم بگیره. اینو دقت بکنید، باز یعنی آقا من شما رو استخدام میکنم برای اقامت دائم میگیرم. حد اکثر کاری که یک شرکت میتونه بکنه اینه که برای کسی ویزای کار بگیره. حالا این که با اون ویزای کار ایشون بتونه امتیازاتی رو کسب بکنه که بعداً خودش اقامت دائم بگیره، بحث دیگه است. حالا از اون زمانی هم که به هر حال 50 امتیاز جاب آفر موضوعیت داشت، خب این دادن اون جاب آفره میتونه در واقع بوستی بکنه، کمکی بکنه، که خب اینم الان موضوعاً منتفی است. خب بریم سراغ سوالاتی که روی پلتفرم کمپارس آمده، اپلیکیشن کمپارس رو عزیزانی که دارن و استفاده میکنن و ما هم ازشون بسیار ممنونیم. یه سری سوالاتی رو مطرح کردن که من اینجا جلوی من روی این صفحه کامپیوتر هست که خدمتشون برسیم. نوشتن که امیر نوشته ممنون از برنامه خوب شما. منم ممنونم از برنامه، از اینکه برنامه خوب شما نم، از اینکه بیننده برنامه ما هستید. بله، نوشتن که شرط گرفتن چایلد بنفیت رو برنامه استارتاپ فایل دارم، الان کانادا هستم، آیا شرط گرفتن چایلد تکس بنفیت رو دارم؟ اگه بگیرم برای استارتاپ مشکلی پیش بیاد؟ خیر، نه خیر، هیچ مشکلی پیش نمیاد. چایلد تکس بنفیت هر کسی که در کانادا است، روی در واقع ویزای ولیدی در کانادا هست و بچه‌ای دارد بهش تعلق میگیره، اما روی 18 ماه اول من تا اونجا که یادمه نمیدادن، بعدن هم 18 ماه رو یک جا میدن، ولی برنامه تأثیری نداری، یعنی ارتباطی به اینکه شما در چه برنامه هستید نیست. یک حق قانونی است که افرادی که برای با ما تکس پیرز میتونن این رو بگیرن و شما هیچ مشکل از این بابت ندارید. خاطر رضوانی میگه آیا امکان هست فارغ التحصیل از دانشگاه کانادا که ویدیو فرانسه دارد، آیلتس 8 دارد، در شرکت جمعیت استان آنتاریو، سرش استانی با شغل جنرال با شش مسابقه بتن روش اکسپرس انتی دعوت نامه بگیرید یا بعدش تخصص یک سال تجربه پیدا بکنند. ممکن است شما با هستی تماس بگیرید، مشاوره بشید و بستگی به توی بعضی برنامه های استان اونتاریو بله چنین چیزی ممکن هست، ولی شما با آیلتس 8 و بیلوی فرانسه اصلا شما نیازی به کار کانادایی هم ممکن نداشته باشید. بنابراین تماس بگیرید با 201-905-537-6-35 و بررسی میشه و قرارداد مناسب با شما بسته میشه اگر مایل بودید که با مجموعه ما کار بکنید. بله خانم یا آقای جنگ ستیز، با جنگ می ستیزین یا در جنگ می ستیزین؟ این فرمول قشنگه. نوشتن در سال 2023 جهت اقدام در برنامه تجربه کانادایی از کبک خارج شدم، موفق به دریافت اقامت دائم شدم. آفرین. آیا بهتر تا زمان دریافت شهروندی در اونتاریو ساکن بمونم به کبک برنگردم؟ موضوعیتی نداره، موضوعیتی نداره. شما وقتی پی آر شدید در هر جای کانادا حق دارید زندگی بکنید، اهمیتی نداره که شما از چه طریقی اقدام کرده اید، بنابراین هیچ محدودیتی از این باب ندارید. عرفان احسانی میگه لطفاً در مورد اسپانسرشیپ پدر مادر 2025 توضیح بدید. آیا خبر جدیدی که امسال قرعه کشی صورت نمیگیرد هست؟ و برای من برای پدر مادرم سال 2020 ثبت نام کردم، هنوز اسمش در نیامده. تکلیف متقاضی ها چه میشه بعد از 5 سال؟ متاسفانه چیزی نمیتونم بگم. فعلا نه قرعه کشی میکنن نه پرونده ای رو قبول میکنند در واقع برای 2020، در واقع یعنی ایمیل هم نمیره برای افراد که تو قرعه کشی از قرعه کشی 2020 بگن خیلی خوش شما بیاد اقدام کنید برای پدر مادرتون. پس معلومه که الان از 2020 آدم هست، چون فکر میکنم 2020 ها تمام شدن. بله پریسا میگه من توی دو تا دانشگاه تحصیل میکنم، تحصیل کردم در اولی 40 واحد و در دومی هم 80 واحد گذروندم، ولی هیچ کدوم رو فارغ التحصیل نشدم. حالا سوال اینه که اگه اینجوری برم پیش وز چون مجموع تعداد به 120 میرسه اون رو برای معادل مدرک لیسانس حساب بکنم؟ نه، مگه وز مرجع آموزشیه؟ شما اگر یک مدرک دانشگاهی رو داشته باشید یا مدرک تحصیل رو داشته باشید برید وز براتون ارزیابی میکنه که آیا این ولی تست جان نه این که برای شما میگه آقا 40 واحد از اونجا گرفتید، من میگم ترسم تموم نکرد خب بفهمین لیسانس. نخیر، چون چیزی ممکن نیست، چون بعد یکیش میرفتی تموم میکردی یه لیسانس میگرفتی بعد اون وقت میرفتی وست بهت میدید براتون ارزیابی بکنن، نه اینکه اونجوری باشد. بله مهدی میگه زمین تشکر از برنامه خوبتون. خیلی ممنونم از اینکه شما بیننده برنامه خوب ما هستید، اگر اسمش اگه خوب باشه. نوشتن با توجه به استعفای جاستین ترودو آیا ممکن است صدور ویزای موقت با سختگیری بیشتری در دولت آینده مواجه بشود؟ والا از این بیشتر هم مگه میشه سختگیری کرد؟ من فکر نمی کنم از این بیشتر سختگیری. یعنی ما ببین دو سر دو تا اکستریمیم در همین دولت آقای ترودو. از یه طرف اینطوری بود که هر کسی طرف میگفت آقا دختر خاله یا همسایه‌مون در کانادا من دعوت کرده بهش ویزا میدادن، هرچند که این وسط به یک کسی که خواهرش دعوتش کرده بود، به یک کسی که پدر مادرش دعوتش کرده بود، به یک کسی که به هر حال یک وسایل درجه اولش در واقع دعوتش کرده بود ممکن بود ندن و نمیدادن، اذیت میکردن. حتی در مواقعی افراد برای مصاحبه میخواستن بیان، اون موقعی که برنامه سمبوزای کبک بود اون اواخر طرف میخواست بیاد، به یکم موکلین ما سه بار بهش وقت مصاحبه گذاشتن واقعا ندادن. حالا خیلی احمقانه بود که یک دولت استان شما رو داره دعوت میکنه و هیچ مانعی هم وجود ندارد و ویزا نمیده. از اون طرف هر کسی که میخواست میرفت میگرفت. و البته آژانس هم این وسط خیلی زحمت کشیدن با جعل مدارک بسیار، بله با اضافه کردن در واقع افراد رو زن و شوهر کردن و این کار رو کردن و روی کاغذ، و خب خیلی کار عجیب غریبی کردن و خب فکر میکردن که قرار معجزه میکنن، چون این آدم ها رو بدبخت کردن و اومدن اینجا خیلیشون هیچ کاری نمیتونن بکنن. اما در هر صورت این دو سر اکستریم رو ما داریم، از یک طرف اون بوده، از یک طرف الان به هیچ کی نمیدن، یعنی خیلی به ندرت داره ویزا صادر میشه، هرچند هنوز هم ویزاهای صادر میشه، ولی خب به هر حال بله اینم یک نکته است. به هر حال این که حالا در آینده چه می‌شود، به نظرم گفتم از این بهتر ممکن نشه. یکی از دوستان نوشته که شما هم مثل IRCC شدید، وقت گرفتن ازتون خیلی طولانی شده. نه، وقت گرفتن از من اصلا فکر نمون طولانی بشه. شما به 905 537 3635 زنگ بزنید، من حتما خدمتون هستم و ما هر روز داریم با عزیزان صحبت میکنیم. خوشحال میشم برای خدمتون باشم. آقای سمن پوک یه چیز شبیه این نمیشتن احمد پارسایی میگه که من یک ماه پیش با ویزای توریستی ویزیتوری وارد کانادا شدم و این ماه ویزای ورود من به کانادا تمام میشه. خب ویزای ورودتون تمام میشه، خب که چی؟ برای اوپن ورک پرمیت ایرانیان هم اقدام کردم. خب آیا الان درخواست ویزای جدید توریستی در داخل خاک کانادا دارم تا به تمام سال‌های آینده به کانادا سفر کنم یا صبر کنم تا جواب OWP بیاد؟ تا شما که جواب OWP تون نیامده که یه استاتوس در واقع 5 ماهه براتون الان مونده، تو چون 6 ماه میتونید بمونید دیگه. ولی چون درخواست اوپن ورک پرمیت دادید الان هیچ مشکلی برای ماندن ندارید، حتی اگر اوپن ورک پرمیت شما 7 ماه هم جواب ندن. اما برای این که بتونید درخواست ویزا بکنید برای رفت آمد در سالهای آینده، باید حتما ویزای کارتون دستتون باشه. بنابراین بله، باید صبر کنید تا جواب OWP تون بیاد. آقای پارسایی عزیز، خب بریم سوال دیگری که امیر حسین زاجی نوشتن. بله دوست عزیزمون که گفتن که با ما سعی کردن تماس بگیرن، از طولانی شدن وقت ما در واقع شکایت میکردن، نوشتن که من ایران نیستم، کانادا نیستم، ایران هستم. به هر حال فرقی نمیکنه، هر جایی که باشید با لینک گوگل میت ما خدمت شما هستیم و میتونید با همون دفتر تورنتو تماس بگیرید، بهتون وقت میدن، هیچ مشکلی از این بابت نیست. امیر حسین زاجی نوشته که پدر و مادر من با ورک پرمیت ایرانیان اومدن و الان حدود 2 سال ازش مانده. با ورک پرمیت که نیومدن که، با ویزای توریستی اومدن بعدا ورک پرمیت گرفتیم. با ورک پرمیت نمیشه سفر کرد. چطور میتونم این رو به اقامت دائم تبدیل کنم؟ من پسرشون هستم و پیار هستم و خواهرم هم سیتیزن هستم، اما کانادا زندگی نمی کنه در حال حاضر. اصلا مهم نیست، من شغل تمام وقتم. بله شما که پسرشون هستید، در مورد خواهرتون که هیچی، چون کسی که خونه نیست مهمون دعوت نمی کنه. ولی شما میتونید اسپانسر کنید پدر مادرتون رو، میتونید اسپانسر کنید و به شرط اینکه اولا برادر قرعه کشی که حالا ممکن اصلا سیستم قرعه کشی رو بعداً عوض بکنن محافظه‌کاران، نمیدونیم. اما اگر همین شرایط فعلی باشد، بعداً در سیستم قرعه کشی شرکت بکنید و انشالله اگر وجود شرایط بودید، برادر با توجه به اینکه اگر کبک هستید یا آنتاریو هستید، خب شرایط فرق میکنه از میزان رقمی که لازم دارید برای اینکه بتونید پدر مادرتون اسپانسر بکنید. و هر حال متناسب با اون، اگر اون شرایط مالی رو بتونید فراهم بفرمایید، خب از این جهت خب مشکلی هم نخواهد بود، به شرط این که برنامه باز بشه، به شرط اینکه قرعه کشی رو دوباره برقرار بکنن یا اگر اتفاق دیگه قرار بیفته. یک دوست عزیزی هم سوال کرده که آیا احتمال تجدید نظر در این تصمیم اداره مهاجرت برای پدر و مادران هست؟ آیا ممکنه اتفاقی خاصی بیفته؟ نه دیگه، وقتی یه چیز رو اعلام میکنن، تصمیم رو که گرفتن و اعلام میکنن، بنابراین نه خیر. برای 2025 دیگه به بحث پدر و مادر نمیشه امیدی بس و نمیشه به اون فکر کرد و انتظاری از این بابت داشته باشید. به هر حال این رو فرض بکنید که دیگه نمیشود از این جهت، متاسفانه یا خوشبختانه. خب ببینم سوال دیگری آیا روی اینستاگرام آمده است که بله دوست عزیزمون شما، من ایران نیستم، تو هستم. برای فرق نمی کنه، هر جایی که باشید ما در خدمت شما هستیم. آقای سم، بله سال نو شما هم مبارک دوست عزیزی، تبریک سال نو گفته بودند که من یادم رفت این تبریک رو بگم. حتما تبریک میگم سال 2025. امیدوارم که این سال سال خوبی باشد برای مملکت ما، برای هموطنان ما، برای همه عزیزانی که برای عزیزان ما و همه کسانی که به هر حال در واقع زندگی هاشون خیلی الان در شرایط خوبی نیست و دچار واقعا مشکل هستند، و امیدوارم که خیلی سریع ما به یک در واقع ساحل امنی برسد این کشتی پرتلاطم ایران. حالا من زیاد نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، سوالات رو که آمده بود دیگه اول سالی سوال رو جواب دادیم، نکته خاصی نیست. سوال هم اگر کسی، سال جدیدی هم کسی نفرستاده روی اینستاگرام، بنابراین ما دیگه بیشتر از این موضوعتون نمیشیم. سال 2025 امیدوارم که سال بسیار خوبی برای شما باشه. هر اقدامی میخواید بکنید معقول در واقع با مطالعه اقدام بکنید، حتما مشورت بگیرید. اگر میخواید با ما مشورت بکنید ما بسیار خوشحال میشیم، اگر میخواید با ما کار بکنید بسیار خوشحال تر میشیم و برای میتونید وقت بگیرید برای مشاوره از من و همکاران دیگر من. و از اون طرف هم همچنان توصیه من به دوستان عزیزی که زیر 40 سال هستن، اگر زبانتون خوب نیست از همین الان تمرکز کنید زبان فرانسه، برید فرانسه بخوانید، اونقدر که سخت به نظر میاد سخت نیست و فرانسه خوندن میتونه کلید کار شما باشد برای اینکه بتونید در واقع وارد سیستم اکسپرس انتری بشید و نتیجه بگیرید. دوستی پرسید عدم دریافت نتیجه استارتاپ بعد از گذشت 66 ماه طبیعی، خیلی غیر طبیعی هم نیست. پرونده‌ای هست هنوز از 2019 هم باقی مانده است به دلایل امنیتی متاسفانه، برابر این طبیعی نیست ولی ممکن هست. پرونده های 2022 ما داریم که ویزا گرفته، پرونده 2019 هم داریم که معطل. بعدی دوست دیگه هم پرسیدن منهای سطح زبان B2 یا IELTS هر چه نکات دیگری باید لحاظ کرد، سپاسگزارم. منظورتون در کدام برنامه؟ شما در اگر دنبال اکسپرس انتری هستید که الان به نظر من روان ترین برنامه مهاجرتی خواهد بود، با گذشته مقایسه نکنید. یک طرف ظرفیت رفته بالا، یک طرف 40% اختصاص داده. فکر میکنم عدد رقمای کمی، چون حدود سود 90 هزار تاش رو قرار بود به برای داخل کانادا اختصاص بدن، این 40% با این عدده درست در نمیاد. من فکر میکنم افزایش از من فکر میکنم در رقمی که برای من نوشتن اشتباهی هست. به هر حال یه چیزی بود 90 هزار ویزا رو میخوان به کسانی که داخل کانادا هستن بدن و این خیلی موضوع مهمی است و از این باید استفاده بکنید، از این استفاده بکنید. تغییرم در تاثیر رو پرونده استارتاپ هم نداره. خب این من درست دارم فکر میکنم درسته؟ ظرفیت 250 تا شد یا
داخل
هزار تا 89 خوده ای، بله همون که دارم عرض میکنم، درست عرض میکنم 90 هزار تا ویزا رو دارن در سیستم اکسپرس انتری به کسانی میدن که از داخل خاک هستن و این یه فرصت بسیار بزرگه و دوستان این رو شوخی نگیرن. و اقدام هم برای برنامه اوپن ورک پرمیت، کسی پرسیده های اختلاعی در پرونده اسپانسرشیپ ایجاد میکنه، به هیچ وجه هیچ کنون ربطی به هم نداره. از لانگ است تا زمانی که شما دارید در خاک کانادا در چارچوبای قانونی اقدامی انجام میدید یا در چارچوبای قانونی عمل میکنید، هیچ تأثیر بدی روی چیز دیگه وجود نداره. دوستی پرسیده بود که آقا من الان با ورک پرمیت گرفتم و در ایرانم، الان میخوام بیام، آیا به من نمیگن که تو قبلا ویزیتور اومده بودی الان با ورک پرمیت الان میخوای؟ چه قبلا گفته بودی من میخوام در واقع برای ویزیت اومدم، الان میگی برای کار میخوام بیام؟ تغییر شما در چارچوب قانون تغییر پرپس، تغییر پرپس و تغییر استاتوس دادی. بله اگه شما با ویزای توریستی وارد مرز بشی بگم من میخوام بیام کار کنم، خب اینجا پرپس رو عوض کردی چون درخواست شما برای ویزیتور بوده. اما اگر با ویزیتور اومدی داخل خاک کانادا ویزای کار گرفتی، کسی نمیگه که آقا چرا پس تو گفته بودی ویزیتور. شما یک امکان قانونی برای شما وجود داشته، در چارچوب اون امکان قانونی اقدام قانونی کردید و عملا خود دولت استاتوس جدیدی به شما داده. این رو بسیار از دوستان ابهام، یعنی یه جورایی انقدر احتیاط میشه که در واقع وسواس داری به خرج میدن از این بابت. بنابراین حالا کسی که با همون ویزای کار تو جیبش رفته ایران یه ما بعد داره برمیگرده، سر مرز نمیره فقط ویزایی که داره نشون بده بگه خب اومدم خالمو ببینم، نه بعد بیام ویزای کار دارم و اومدم کار کنم، حتی اگه کار نداره مثلا من اگه داشته باشه خیلی بهتر. اگه پیشنهاد شغلی تو جیبش باشه یا من چه میدونم فلان شرکت گفته اگه بیای من تو کانادا برات کار دارم، خب خیلی بهتر. اما نه اینکه اون ویزای کار رو در واقع برگه ویزای کار تو جیبش باشه، صداش هم در نیاره، دوباره به عنوان ویزیتور بیاد. خب این میتونه گرفتار در واقع افسری بشود که متوجه بشه، چون یه وقتی شما ممکنه با همون افسر ایستاده با سوال جواب ردت کنه، ولی ممکنه شما برید با یه افسری که کامپیوتر جلوشه و میتونه استاتوس شما رو ببینه و اون بیاد به شما بگه که تو که ویزای کار داری چرا گفتی اومدی فرخالت رو ببینی؟ پس شما اینجا قصدت رو عوض کردی، پرپست رو عوض کردی و میتونه شما رو برگردونه به ایران، بذاری تو هم پروازی که اومدی برتون گردونه. برحال خیلی ممنونم از اینکه بیننده ما بودید. برنامه ما رو معرفی کنید به دوستانتون، شیر کنید، اگه ویدیو توی یوتیوب هستید کامنت بگذارید، سوال بکنید، خوشحال میشیم جواب بدیم. اگر سوالتون رو خواستید میتونید به info@campus.com بفرستید یا زیر همون ویدیوها در واقع در یوتیوب، زیر ویدیو یوتیوب اگر سوال بکنید بهتر هست، و یا در اینستاگرام هم اگر سوال بکنید هیچ مشکلی نیست، جوابتون رو خواهم داد یا خودم خواهم داد. برای خیلی خوشحال شدم از اینکه فرصتی بود و عمری بود و نفسی تا بتونیم خدمت شما باشیم دوباره و یک برنامه دیگه. خدا نگهدارتون باشه تا برنامه بعدی که ممکنه همین فردا باشه یا که پس فردا باشه، هر وقت فرصت شود ما خدمت شما برسیم و یا تحول جدیدی باشه حتما با شما خواهم بود. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون، خداحافظ.